گفتگوی بی‌یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، خوش آمدید.
دیشب در یک از ولسوالی‌های جنوبی هرات مولا عبدالمنان نیازی از نوعی سرزخمی میشه.
والی هرات میگوید معاون شاخه انشعابی گروه طالبان زخمی شده، اما افراد نزدیک به مولا نیازی چیز نگفتند. نامه ولسی جرگه افغانستان به کانگرس امریکا.
در بخشی از نامه روی دفاع از حقوق زنان و دختران تاکید شده.
همچنان در این برنامه،
السلام علیکم رحمت الله تعالی و برکاته.
این مرد در اندونزیا راه جالب را برای آموزش دادن قرآن کریم به کودکان در پیش گرفته. برنامه کاروان زهر را نیز خواهید شنید. حالا خبرها با جاوید نعیمی.
صد خطا والی هرات زخمی شدن عبدالمنان نیازی معاون گروه انشعابی طالبان را تایید کرد. وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز خبر می دهد و شدت درگیری ها میان اسرائیل و فلسطین، نزدیک به 40 تن از هر دو جانب کشته شدند. مشروع خبرها. والی هرات تایید میکند که ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه انشعابی طالبان شب گذشته در حمله مردان مسلح ناشناس زخمی شده است. عبدالوحید قتالی بر رادیو آزادی گفت که حمله در مرز میان ولسوالی گذره و ادرسکن صورت گرفته.
دیشب بعد از ساعت 10 شب در یک از ولسوالی های جنوبی هرات ملا عبدالمنان نیازی از نوعی سر زخمی میشه و 3 تن از افراد از او جان خود از دست میدن.
با گفته والی هرات ملا عبدالمنان نیازی اکنون در شفاخانه حوزه هرات تحت درمان قرار دارد. تو اکنون افراد نزدیک به نیازی در این مورد چیز نگفتند. گروه انشعابی طالبان در سال 1394 به رهبری ملا محمد رسول در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندند هرات اعلام موجودیت کرد. این گروه عبدالمنان نیازی را با عنوان معاون سیاسیش تعیین کرد. اختلاف ها میان طالبان و گروه انشعابی آن به رهبری ملا محمد رسول پس از مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان به میان آمده. پلیس ننگرهار از کشته شدن دو غیر نظامی در انفجار ماین خبر می‌دهد. فرید خان سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که انفجار ساعت 6 صبح امروز در منطقه توتی ولسوالی شیرزاد رخ داد. با گفته او 3 غیر نظامی هم در این رویداد زخم برداشتند. اما خبرنگار رادیو آزادی به نقل از باشنده‌های محل گزارش می‌دهد که در رویداد امروز در ولسوالی شیرزاد 4 غیر نظامی جان باختند و 3 تن دیگر هم زخم برداشتند. تا اکنون کس یا گروه مسئولیت این ماین‌گذاری را نپذیرفته است. وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت در عملیات نیروهای امنیتی، دفاعی و کماندو اشتراک دارند. خبرنامه می افزاید که تا اکنون 4 تن از شورشیان در عملیات کشته شدند و بخشای وسیع از ولسوالی امام صاحب به شمول شهرهای این ولسوالی پاکسازی شده است. گروه طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته. عملیات در ولسوالی نارام امام صاحب کندز در حال راه اندازی می شود که دولت افغانستان و گروه طالبان گفتند از فردا تشبث 3 روزه را در عید رمضان به اجرا می‌گذارند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. درگیری ها میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان دیشب هم ادامه یافت. بر اساس گزارش ها جنگ هنگام شدت گرفت که نیروهای هوایی اسرائیل اهداف جنگجویان گروه حماس را در غزه بمباران کردند. مقام های صحی در غزه میگویند که در جریان درگیری های دو روز حدود 30 فلسطینی به شمول کودکان کشته شدند و بیش از 200 تن دیگر هم زخم برداشتند. اردوی اسرائیل تایید کرده که 140 هدف را در غزه بمباران کرده و در نتیجه 20 جنگجوی گروه حماس را کشته است. آن سو در پرتاب راکت از سوی گروه حماس 7 شهروند اسرائیل کشته شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. درگیری ها میان نیروهای اسرائیل و فلسطینیان چند روز پیش هنگام اوج گرفت که از احتمال خروج اجباری فلسطینی ها از بیت المقدس شرقی خبر داده شد. و اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که تا یک ماه دیگر گواهینامه ای را نشر و ارائه کند که شهروندان بتوانند در جریان تابستان با گردشگری بروند. این گواهینامه به کسان داده می شود که واکسین ویروس کرونا بر آنها تطبیق شده باشد و یا هم آزمایش منفی این ویروس را با خود داشته باشند. ارائه گواهینامه بر اساس تلاش‌های کشورهای صورت گرفته که اقتصاد آنها بر صنعت گردشگری استوار است. مارو سفچوویچ معاون کمیسیون اروپا دیروز پس از نشست وزیران خارجه کشورهای آزو گفت که این اقدام برای شهروندان اروپا یک اولویت است و توزیع گواهینامه ها پیش از تعطیلات تابستانی آغاز می شود. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی به همکاری میرحمد صافی مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. میپردازیم به گزارشات در مورد زخمی شدن ملا عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشعابی گروه طالبان. تا کنون افراد نزدیک به او در این مورد چیز نگفتند. وحید قتالی والی هرات میگوید نیازی دیشب در حمله مردان مسلح ناشناس در مرز میان ولسوالی‌های گذره و ادرسکن از ناحیه سر زخمی شد. گروه انشعابی طالبان در سال 1394 به رهبری ملا محمد رسول در ولسوالی شیندند هرات اعلام موجودیت کرد و ملا عبدالمنان نیازی را به عنوان معاونش برگزید. همین حالا همکارم روی خط مستقیم تلفن از هرات با ماست. سلام، در پیوند به گزارش ها درباره زخمی شدن ملا نیازی، شما چی دیدین و چی شنیدین؟
بله، آنچه که شما هم اشاره کردین، شب گذشته اخباری رسید که آقای نیازی معاون سیاسی گروه انشعابی طالبان در افغانستان از سوی مردان مسلح، البته به کمین مردان مسلح خود و خودش زخمی شد و سه تن از افرادش کشته شدند. در نخستین ساعات این رویداد حتی تا صبح امروز مقامات محلی در ولایت هرات از دادن جزئیات به رسانه ها خودداری کردند و برخی از منابع تاکید کردند که ریاست امنیت ملی از نهادهای مختلف خواسته که در این قسمت جزئیات ارائه نکنند. اما ساعت قبل عبدالوحید قتالی والی هرات در این مورد جزئیات داد و گفت که آقای نیازی اکنون در شفاخانه حوزوی ولایت هرات تحت تداوی دکتران قرار دارد.
دیشب بعد از ساعت 10 شب در یک از ولسوالی های جنوبی هرات ملا عبدالمنان نیازی از نوعی سرزخمی میشه و سه تن از افراد از او جان خود از دست میدن. ملا منان نیازی زخمی هست و تحت تداوی قرار داره.
بله، شما تانستین با افراد نزدیک به ملا نیازی هم تماس برقرار بکنین و از اونا در مورد این گزارش ها بپرسین؟
با یک از افراد نزدیک به خانواده آقای نیازی ما صبح امروز تماس داشتیم. فقط تنها ای عضو نزدیک خانواده آقای نیازی حادثه را تایید کرد و گفت که آقای نیازی زمانی که در منطقه مرزی میان دو ولسوالی ادرسکن و اوبی ولایت هرات به موتر نوع فولدر قرار داشته، از سوی افراد مسلح ناشناس به کمین خورده و این کمین سبب درگیری میان دو طرف قرار گرفته و او مشخص نساخت که این افراد کیها بودن. اما در گذشته آقای نیازی بزرگترین دشمن خود به گروه خود طالبان وابسته به گروه ملا حبت الله به رسانه ها بارها تکرار کرده.
بله، و کوتا به ایجاد شاخه انشعابی طالبان هم بپردازین. شاید برای مخاطبات جالب باشه بدانن چرا و چیگونه ایجاد شد.
بله، طوری که شما هم در خبر گفتین، در سال اواسط سال 1394 گروه انشابی طالبا به رهبری ملا محمد رسول در منطقه به شدت ناامن زیرکوی ولسوالی شندن اعلام موجودیت کرد و در اونجا با حضور هزاران تن از افراد مسلح و همچنان باشندگان مناطق ولسوالی شندن، اونا گفتن که ما از طالبات جدا شدیم و طالبای اصلی ما هستیم و اونا گروه ملا اختر منصور که در روزمان بعد از مرگ ملا محمد عمر به عنوان مسئول گروه طالبا شناخته شده بود، اونا رو متهم به قتل ملا عمر دانستند و ملا عبیدالله و برخی دیگر از افراد طالبا و این مسئله سبب ایجاد این گروه انشابی خواندند که ما میخواییم که کار بکنیم. به تلاش ما در اون زمان آقای نیازی گفت که این است که ما از گروه داعش جدا هستیم و به اونا ما هیچ ارتباطی نداریم و اونا باید افغانستان ترک بکنن. اینا موضوعاتی بود که قبلا رو به رسانه ها از جانب رادیو آزادی مطرح کرده بود.
تشکر.
و ما میخواییم مستقل باشیم و افغانستان آزاد بسازیم بنا به گفته خودش.
تشکر از شما. همکارم گزارش میداد در مورد اینکه والی هرات میگوید عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشعابی گروه طالبان دیشب در مرز میان ولسوالی های گذره و ادرسکن از سوی مردان مسلح ناشناس از ناحیه سر زخمی شده.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر.
این مدال هایی را که من به هرج گذاشتم یا با مزایده، سالها زحمات و سالها عرق ریزی و دستاورد ما بودم.
گفتگوی داریم با حسین بخش سفری، ورزشکار رشته های مختلط رزمی افغانستان. ولسی جرگه افغانستان با ارسال نامه به کانگرسی ایالات متحده به برخی موضوعات تاکید کرده که به گفتش اگر به این موضوعات توجه شود، دست آوردهای 20 سال گذشته حفظ و از آغاز یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان جلوگیری خواهد شد. این نامه از سوی کمیسیون‌های دفاعی، زنان حقوق بشر و جامعه مدنی ولسی جرگه و نیز شورای دموکراتیک صلح و ثبات افغانستان امریکا نوشته شده و 10 ماده دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کمیسیون ولسی جرگه افغانستان و شورای دموکراتیک صلح و ثبات افغانستان امریکا به کانگرس ایالات متحده یک نامه فرستادند. در این نامه نگرانی‌های درباره وضعیت آینده پس خروج نیروهای خارجی از افغانستان یاد شده. در کنار آن در 10 ماده برخی موردهای ذکر شده که به گفته آنان اگر امریکا به آنها توجه کند، دستاوردهای 20 سال گذشته حفظ و از آغاز یک جنگ داخلی دیگر در این کشور جلوگیری خواهد شد. در این نامه از نیروهای افغان یاد شده که به عنوان یک نیروی نظامی مطرح اند و نمیتوان آنان را براحتی در میدان جنگ شکست داد. همچنین ادامه کمک های امریکا با حکومت افغانستان در بخش حمایت مالی این نیروها مهم خوانده شده که در نتیجه آن دستاوردهای 20 سال گذشته حفظ خواهد شد. در این نامه از روند صلح حمایت کامل شده، اما در جریان توافق صلح معامله روی حقوق دختران، زنان و اقلیت ها غیر قابل قبول گفته شده. همچنین پس از هر توافق صلح خواهان سهم عادلانه زنان در توزیع قدرت شدند. میر حیدر افضلی رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه و عضو شورای دموکراتیک صلح و ثبات افغانستان امریکا به رادیو آزادی گفت که آنان از جامعه بین المللی و امریکا خواستند که برای پیشرفت در گفتگوهای صلح با پذیرفتن شرایط طالبان بر این گروه آتش بس و پایان خشونت را بقبولانند.
در قسمت از این که یک فشار مضاعف آورده شود در توسط جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا بالای طالبان که مینا حاضر شوند به میز مذاکره و مذاکرات صلح ادامه پیدا بکنند.
همچنین در جمع پیشنهادهای ولسی جرگه به مجلس نمایندگان آمریکا حمایت نیروهای هوایی آمریکا در هنگام جنگ از نیروهای افغان مهم خوانده شده و خواهان ادامه آن شدند. در کنار آن به تجهیز و تمویل نیروهای هوایی افغان اشاره شده، اما ادامه کار پیمانکاران خارجی در این زمینه مؤثر خوانده شده و هشدار داده شده است که در صورت پایان کار این پیمانکاران، نیروهای هوایی افغان در وضعیت دشوار قرار خواهند گرفت. ولسی جرگه همچنین افزون به کمک‌های مالی در بخش آموزش دختران افغان خواستار ارائه بورسیه‌های تحصیلی به آنان و توزیع ویزه ویژه مهاجرت به کسانی که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار کردند شده است. ولسی جرگه در حال اینها را از کنگره آمریکا خواسته که پنتاگون تریبون میگوید که خروج نیروهای این کشور از افغانستان 12% تکمیل شده است. وزارت دفاع آمریکا در یک اعلامیه اگرچه با در نظر داشت ملاحظات امنیتی از شمار دقیق نیروهایی که از افغانستان بیرون شدند چیز نگفته، اما افزوده که بیش از 1800 آن گونه تجهیزاتی که باید از میان برده شوند به بخش لوجستیکی سپرده شده و همچنین یک پایگاه نظامی رسما به نیروهای افغان تحویل داده شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:15 به وقت افغانستان است.
انتظار می رود امروز جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا لیز چینی را از سمت رهبری جمهوری خواهان برکنار کنند.
بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا بیایید خبرهای اقتصادی را بشنویم.
وزارت فواید عامه افغانستان گفته است که روند بازسازی جاده ارتباطی افغانستان تا مرز چین 15% پیشرفت داشته است و کارهای دیگر آن نیز با سرعت ادامه دارد. احمد خلیل امید، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که این جاده که سنگریزه فرش شده 7/49 کیلومتر طول دارد. به گفته او این جاده از منطقه بزهای گنبد خرد پامیر ولایت بدخشان آغاز و تا خط مرزی چین در ولسوالی باخان ادامه یافته است. او میگوید که این جاده نظر به برنامه آینده دولت افغانستان بخش از دهلیز باخان را تشکیل میدهد که افغانستان را چند گام دیگر به اتصال منطقه‌ای و سیاست اقتصاد محور نزدیک میکند. به گفته مسئولان وزارت فواید عامه افغانستان، این جاده ارتباطی افغانستان و چین با هزینه 369 میلیون افغانی از بودجه ملی به همکاری 22 شورای محلی ساخته می شود. به گفته آنها مسیر واخان نه تنها یک راه کوتاه تجاری میان چین و افغانستان است، بلکه راه برای ورود گردشگران برای رسیدن به پارک ملی واخان نیز است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته که امسال 18 آزمایشگاه تشخیص بیماری حیوانات در گمرک‌ها، میدان‌های هوایی و بندرها ساخته است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که این آزمایشگاه‌ها با کمک وزارت صحت عامه و شهرداری کابل ساخته می‌شوند و به تجهیزات مدرن مجهز خواهند شد. هدف از راه‌اندازی این آزمایشگاه‌ها انجام پژوهش دقیق و پیشگیری به موقع از بیماری‌های مختلف حیوانات وارد شده به کشور است. این در حالی است که بیشتر داروهای غیر معیاری حیوانات به گونه قاچاقی به افغانستان وارد شده است. این هم نرخ اسعار: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 35 پیسه، 1 یورو 92 افغانی و 80 پیسه، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 80 پیسه، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پیسه، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 45 پیسه، 1000 روپیه هند 1070 افغانی، 1000 روپیه پاکستان 495 افغانی.
الیاس دایی، صدای خاموش شده مردم هلمند، عنوان یکی از پربیننده ترین گزارش ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش های دیدنی ما به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است امروز جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا رأی‌گیری مهم میکنند. رأی‌گیری در مورد دور کردن لیز چینی از سمت رهبری جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان صورت میگیرد. لیز چینی سومین فرد با نفوذ جمهوری خواهان در این مجلس و دختر دک چینی، معاون رئیس جمهور سابق است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
انتظار می رود امروز جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا لیز چینی را از سمت رهبری جمهوری خواهان برکنار کنند. این حرکت در لحظات مهم رهبری این حزب صورت می گیرد و نشانه از نفوذ پایدار دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق است. لیز چینی سومین فرد با نفوذ جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا و دختر دک چینی، معاون رئیس جمهور سابق است که اخیراً ترامپ را تهدید برای حاکمیت قانون و اصول حزب محافظه‌کار خوانده است. لیسچینی به طور آشکار آنچه را که دروغ بزرگ ترامپ در مورد تقلب گسترده در انتخابات ماه نوامبر خوانده و آزمون کشیده و رئیس جمهور سابق را به تحریک طرفدارانش در جریان آشوب‌های 6 جنوری که به حمله بر ساختمان کانگرس آمریکا منجر شد متهم کرده است. لیسچینی در زمره 10 جمهوری‌خواه دیگر قرار دارد که در مجلس نمایندگان از استیضاح دونالد ترامپ حمایت کردند. قرار است که برای برکناری او از ریاست مجلس نمایندگان 212 نماینده جمهوری خواه در عقب درهای بسته تشکیل جلسه دهند و رای دهی کنند. اگر برکناری لیسچینی توسط نمایندگان جمهوری خواه تصویب شود، به طور گسترده به حیث برجسته شدن کنترل دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر این حزب و در بین رهبران جمهوری خواه به ویژه در مجلس نمایندگان تلقی خواهد شد. لیسچینی نماینده جمهوری خواه از ویومنگ در آستانه این رایگیری سخنرانی کوتاه و شدید را در مجلس نمایندگان برای دشمنان جمهوری خواه خود انجام داده و از موقعیت خود دفاع کرده است. لیسچینی گفته که سکوت و نادیده گرفتن دروغ، دروغگو را جسور می سازد و او نمی تواند با سکوت تماشا کند که دیگران حزب جمهوری خواه را در مسیر هدایت کنند که حاکمیت قانون را رها کرده و به جنگ صلیبی رئیس جمهور سابق می پیوندد تا دموکراسی را تضعیف کند. کوین مکارتنی رهبر اقلیت مجلس نمایندگان و نماینده جمهوری خواه از کالیفرنیا که خواستار رایگیری برای برکناری لیسچینی شده گفته است این اقدام به حفظ وحدت حزب جمهوری خواه مربوط است و با مجازات منتقدان دونالد ترامپ ارتباط ندارد. مکارتنی در اوایل این هفته به همکاران خود نوشته که لازم است جمهوری خواهان قبل از انتخابات سال 2022 میلادی کانگرس در حالی که امیدوارند کنترل مجلس را از دموکرات ها به دست آورند باید متحد شوند. دونالد ترامپ، مکارتی و استیو اسکالز فرد شماره دوم جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان از الیز استفانیک نماینده نیویورک و یکی از طرفداران رئیس جمهور سابق ترامپ به حیث جانشین لیسچینی حمایت کردند. مکارتی جایگزینی لیسچینی را راه از بین بردن اختلافات درونی حزب جمهوری خواه دانسته، اما برخی ها معتقدند که این اقدام فقط مشکلات جمهوری خواهان را عمیق‌تر ساخته، رای دهندگان متزلزل را از این حزب دور می سازد. میت رامنی، سناتور جمهوری خواه و منتقد دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته که اخراج لیسچینی از رهبری جمهوری خواهان یک رای دهنده اضافی هم برای این حزب به دست نمی آورد، اما هزینه های زیاد برای جمهوری خواهان خواهد داشت.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت را به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت را به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در صدر خبرها و گزارش های ما شنیدید که والی هرات می گوید ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه انشعابی طالبان در رویداد امنیتی در هرات زخمی شده. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد با وبسایت رادیو آزادی سر زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حتما در جریان هستین که حسین بخ سفری ورزشکار رشته های مختلط رزمی برای کمک به زخمیان و خانواده های قربانیان رویدادهای مرگبار اخیر در منطقه دشت برچی کابل و شهر پل علم مرکز ولایت لوگر دو مدالش را مفروشد. سفری برادیو آزادی گفت مدالهایش در شهر دبی به فروش خواهند رسید. همکارم در آغاز گفتگوی از سفری پرسیده که چه شد که تصمیم گرفت دو مدالش را به فروش برساند؟
البته دقیقاً که این مدالهایی را که من به حراج گذاشتم یا با مزایده سالها زحمات و سالها عرق ریزی و دساورد ما بودم که ما اونها را کسب کردم و این انگیزه باید شد دقیقاً که ما وقت رفتم به عیادت خواهر و برادرای عزیز خود که آنجا زخمی شده بودن، ما به این احساس رسیدم و تصمیم این مرا واداشت که وقتی همی هموطنان عزیزیم بود که مرا دعا میکردن، تشویق میکردن، ولی اکنون بعضیشان در بستر بیماری هستند و بعضیشان خیلی هاشان هم به خاک و خون کشانیده شدن، اکنون دفن خاک هستند. حداقل بتونم که دوستا و عزیزایی که امروز زخمی هستند مرهم باشد تا این مدالای ما که از طریق دعا و تشویق از اینا گرفتم، اینا دیگه به درد من نخواهد خورد که در خانه آویزان باشه. امروز باید به درد این مردم عزیزم باید بخوره که پس دوباره با قلم مشق بزنن و پس بیاین دوباره از چوکی مکتب بشینن و دوباره بتنن امو با مو اهداف و کله های موفقیت برسن.
مدال هایی که به مزایده گذاشتین، به حراج گذاشتین، چند مدال است و از کدام مسابقاتتان اینا را برنده شده؟
این مدال ها دو مدال هستند. یک مدال است که مدال تاریخ افغانستان و اولین مدال تاریخ افغانستان است که از سال 2007 ترکمنستان اشکاباد ما اولین مدال گرفتم، و مدال دومش که مدال قهرمانی آسیا هستند که از اولنباتور چهارم دور قهرمانی آسیا بود که ما از اولنباتور منگولیا گرفتم، و این را میخواییم که برای هموطنان عزیز خود با مزایده و تا بتونم که تداوی و اعمار مکتب و برای خانواده شهدا حداقل بتونم غم شریکی داشته باشم.
ارزش مادی این مدال ها چقدر است و اینکه چقدر شما قیمت گذاشتین رویشان؟
ما فعلا که قیمت شخصا از طرف خود ما گذاشتن نشده و تیم ما که بنیاد سفری است اینها به تماس شدن همراه یک سازمان بین المللی که در دبی هستند، چیزهای قیمتی از اونجا به مزایده یا به حراج گذاشته میشن. اونها صحبت میتونن، بعد از صحبت آنها تصمیم میگیرند که این مدال چقدر به فروش باید برسه یا چقدر هم باید قیمت داشته باشه. بعد از اون ما میتونیم که خدمت دوستا و عزیزای خود به نشر و پخش برسانیم.
تا فعلا مشخص شده و یا آیا کسی پیدا شده تا که این مدال ها را بخره؟
بله، دوستا و عزیزا پیدا شدن، برای ما تماس گرفتن که شما نرخ این مدال برای ما بگوین که ما خریدار هستیم. اما چون این جواب را که به شما هم گفتم، برای وید هموطن عزیز خود هم گفتم.
حسین بخش سفری، ورزشکار رشته های مختلط رزمی افغانستان، با ما صحبت می کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فشرده خبرهای مهم هم تا لحظات دیگر. حالا میپردازیم به یک قصه جالب. مرد در اندونزیا راه جالب را برای آموزش دادن قرآن کریم به کودکان دریافته. او مانند یک دلقک لباس می پوشد و چهره خود را رنگ‌آمیزی می کند تا کودکان را به آموزش قرآن کریم ترغیب کند. در این گزارش همکارم با یحیی ادوارد بیشتر آشنا شوید.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
با چهره رنگ‌آمیزی شده مانند یک دلقک، یحیی ادوارد هندروان با شور و شوق به کودکان قرآن کریم آموزش می‌دهد. یحیی در یک یتیمخانه در اندونزیا معلم است. در اوایل پدرش با او مخالفت می‌کرد و یحیی را باعث شرمساری خانواده می‌پنداشت، اما یحیی می‌گوید به مخالفت پدرش اعتنای زیاد نداشت، زیرا راه مناسب را برای ترغیب کودکان به آموزش قرآن کریم دریافته بود. یحیی روزانه پیش از هر درس حدود یک ساعت را مقابل آینه سپری می‌کند تا چهره خود را رنگ‌آمیزی کند و لباس مناسب بپوشد.
وقتی از کودکان می‌خواهیم قرآن را قرائت کنند، کمی با مشکل روبرو می‌شوند، اما وقتی یک دلقک را میبینند خوشحال میشوند و به صنف میروند. گاهی به همین دلیل که با یک دلقک همراه هستند قرآن میخوانند. مهمترین نکته این است که آنها به علاقمندی به مکتب میآیند. ما باید دنیای کودکان را درک کنیم.
یحیی میگوید لذت این همه زحمت را زمان حس میکند که کودکان با علاقمندی زیاد در صنف او حاضر میشوند. شاگردان نیز در صنف این معلم 38 ساله نسبت به هر مضمون دیگر با شور و هیجان بیشتر درس می‌خوانند.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا بیایید فشرده خبرهای مهم را از جاوید نعیمی بشنویم.